آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
چک
از مجموع پادکست های رادیو فردا،
پل ارتباطی شما با پزشکان.
سلام دوستان، الهه روانشاد هستم با یک چکاپ ویژه. در ماه اکتبر هستیم و تمام این ماه به آگاهی رسانی جهانی در مورد سرطان پستان اختصاص یافته. چکاپ هم برای ادای دین به این رسالت بزرگ کمر همت بسته و یه بار دیگه به سراغ دکتر فرین کمانگر، متخصص سرطان در آمریکا رفته. حالا اگر شما تصور میکنید که سرطان پستان تنها و تنها یک بیماری زنان است، سخت در اشتباهید. مگر نه اینکه مردان هم از جمله پستانداران هستند. حالا گیریم که سرطان پستان در مردان بسیار نادر باشه، اما اینطور نیست که 100% از شر اون در امان باشن. گفتم شر؟ اشتباه کردم. چرا که وقتی این پادکست آموزنده رو بشنوید متوجه میشید که اگر 50 سال پیش سرطان پستان شر بود، آن هم چه شری. اما امروز به همت فرشتگانی که عمری رو بر سر اون گذاشتن و به شرط همکاری شما با سینه هاتون، دیگه شری در کار نیست. دست کم شری به سبک گذشته در کار نیست. دکتر فرین کمانگر، متخصص سرطان در آمریکا.
سلام خدمت شما خانم روانشاد و شنوندگان عزیزتون. در مورد سرطان سینه، اون چیزی که من میخوام صحبت بکنم تشخیص در مراحل اول است که از همه چی مهمتر. سرطان سینه در خانم‌ها بسیار شایع. در اروپا و آمریکا و بقیه جاها که آمار دقیقی دارند، شایع‌ترین سرطان در خانم‌هاست. از هر 8 خانم آمریکایی یکیشون در طول زندگی سرطان سینه می‌گیرد. در هر سال در دنیا بالای 2 میلیون نفر سرطان سینه می‌گیرند. و اون چیزی که در سرطان پستان یا سرطان سینه از همه مهم‌تر هستش، تشخیص زودرس. اگر در استیج 1 تشخیص داده بشه، بالای 99% زنده میمونه. یعنی شما فکر کنید زیر 1% از این سرطان فوت میکنه. اگر در استیج 2 تشخیص داده بشه، این عدد میشه حدود 85-90% زنده میمونه. یعنی 10-15% از این بیماری فوت میکنه. اگر در استیج 3 تشخیص داده بشه، حدود 70-70% زنده میمونه. و اگر در استیج 4 که متاستازه، فقط 25% زنده میمونه. یعنی شما فکر کنید یک چیزی که میشه کمتر از 1% آدم شانس مرگ ازش داشته باشه. آدم بذاره اینو بزرگ بشه تا اجازه بده بشه 10-15%، یا در استیج 3 بشه 25%، 30%، یا در استیج 4 بشه 75% مرگ. اگه اونوری نگاه بکنیم، در واقع این یک تفاوت بسیار بزرگی است. هر چه زودتر بهتر، این مهمترین پیغام.
خب چطوری اون رو زود تشخیص بدیم؟
این سوال خیلی مهمیه و سوالی است که من مطمئنم بسیاری از شنوندگان شما به خودتون باش آشنایی دارید. چجوری زود تشخیص بدیم؟ دو تا مکانیزم اصلی داره. یکیش ماموگرافی سالانه. این چیزی بسیار ساده. سالی یک بار خانم‌ها میتونن برن ماموگرافیشون رو انجام بدن. خوشبختانه الان در بسیاری جای دنیا، از جمله در ایران، مدت هاست که این امکاناتش موجوده و میتونن انجام بدن. دومین چیز معاینه سینه خانم‌ها خودشون از معاینه‌شون هستش. اون هم باید با سینه خودشون آشنا باشن، چون که بعضی سینه های خانم ها بعضیشون یه ذره سفتره، بعضی تراکمش کمتره، بعضی یک جایی چیزی بوده سالهای سال، ولی وقتی که خودشون مرتبا معاینه بکنن با اون آشنا هستن. بنابراین وقتی تغییری رخ میده، مثلا یهو میبینن یک جایی گوله سفتی هستش که ممکنه توموری باشه، یا اینکه میبینن که نوک پستانشون قبلا برجسته بوده الان به تو رفته، یا اینکه ببینن پوست سینه‌شون که قبلا صاف بوده حالا قرمز شده، شکل پوست پرتقال پیدا کرده، وقتی همچین تغییراتی رو میبینن باید به دکتر مراجعه کنن. و سومش هم این هستش که اگر سالی یا دو سال یک بار پیش متخصص زنانشون میرن یا پیش متخصص دیگه میرن، اگه اونها معاینه بکنن و چیزی رو در تستان تست بکنن یا اینکه تغییراتی رو روی پوستش حس بکنن. بنابراین به این شکل میشه زودتر تشخیص داد و هر چه زودتر به مراتب بهتر.
آقای دکتر، خیلی ها معتقدن باید تلاش کنیم که مبتلا به سرطان نشیم. به طور مثال بعضی ها معتقدن که تغذیه درست میتونه جلوی ابتلا به سرطان را بگیره. حالون که بسیاری از پزشکان در کشورهای غربی معتقدن که در شرایط فعلی جهان خواه ناخواه اکثر مردم روزی روزگاری در طول عمرشون اگر از بیماری دیگری نمیرند احتمال داره که به سرطان مبتلا بشن. شما تصور میکنید که چقدر تغذیه موثره و چقدر این حتما بالاخره یک روزی شامل حال ما هم خواهد شد معنا میده؟
عرضم به حضورتون که تغذیه مناسب بر حال چیز خوبی است، چون که این فقط برای سرطان سینه نیست. تغذیه مناسب وقتی ما داریم احتمال سرطان تستان رو میاره پایین، احتمال سرطان روده رو میاره پایین، احتمال بیماری قلب عروقی رو میاره پایین و بقیه. ولی چه چیزی از همه مهمتره؟ شاید دو تا چیز باشه. یکیش اینه که وزن زیاد نره بالا و یکیش اینه که ورزش بکن. این دوتا، ورزش و اینکه وزن رو در حد اعتدال نگاه بداریم، باعث میشه که ریسک بسیاری از بیماری ها کم بشه، از جمله سرطان پستان، ولی سرطان روده برای آقایون، سرطان پروستات، بیماری های قلبی، دیابت، بقیه چیزا همین اینا. ولی این که ریسکش میاد پایین، ریسک خیلی متاسفانه در مورد سرطان پستان نمیاد پایین. مثلا شما فرض بفرمایید اگر ریسک یک خانمی در طول عمرش سرطان پستان 12% باشه، حالا با تغذیه مناسب و ورزش اینا این ممکنه بشه 9%، 10%، یعنی بازم ریسک قابل توجهی میمونه. این برمیگرده به همون که شما میفرمودید که اگر سالهای سال ما زنده بمونیم به هر حال احتمال گرفتن سرطان وجود داره. چرا؟ چون میلیاردها سلول در بدن ما وجود داره. فقط کافیه یکی از این سلولها سرطانی بشه و توسط بدن ما کشته نشه، توسط مکانیزم‌های دفاعی بدن ما، و این به تدریج بزرگ و بزرگتر بشه. یعنی در واقع متاسفانه خیلی وقتا با تمام چیزایی که ما انجام میدیم این بدشانسی پیش میاد و این سرطان پیش میاد. ولی خوبیش اینه که الان درمان ها خیلی پیشرفت کردن و در مورد همین سرطان پستان اگر زود تشخیص داده بشه با یک عمل مختصر یا با یک درمان هورمونی یا بعضی وقتا شیمی درمانی یا بعضی وقتا چیزایی که بهش میگن تارگت تراپی، در مراحل استیج 99% قابل درمانه. یعنی من در مورد سرطان پستان بالاخره اگه بخوام عرض بکنم، اثر این که زود تشخیص داده بشه از اثر این که غذای خوب بخوریم خیلی بیشتر.
خب بسیاری معتقدند که میزان بالای پارازیت ها در ایران باعث شده که میزان ابتلا به سرطان پستان بالا بره. شما تا چه حد با این موافق هستید؟
موافق بودن یا موافق نبودن من خیلی مهم نیست. اون چیزی که مطرحه اینه که واقعا علم چی نشون میده و مشاهدات علمی بلند مدت و خیلی دقیق چی نشون میده. تا الان تا جایی که من اطلاع دادم ارتباطی بین پارازیت و سرطان پستان دیده نشده. اصلا اگه شما دقت بفرمایید در کشورهای غربی مثل آمریکا و غرب اروپا و مثلا استرالیا اینا، تو این کشورها احتمال سرطان پستان در خانم ها بیشتر از فرض بفرمایید ایران یا آفریقا یا بقیه جاهاست. خب توی اینجاها تا جایی که من میدونم به اون شکل پارازیت وجود نداره و من خیلی بعید میدونم که اون قضیه بالا رفتن مربوط به پارازیت باشه. در واقع مهمترین عاملی که سرطان پستان رو بالا میبره تعداد کمتر بچه هست. حالا خب نمیشه به یه خانمی گفت شما 12 تا بچه داشته باش که سرطان پستان نگیری، ولی این یه چیزی که خیلی شناخته شده است. در قدیم حتی 200-250 سال پیش متوجه شدن این خانم هایی که راهبه هستن در این کلیسای کاتولیک اونها سرطان پستان خیلی بیشتر میگرفتن از زنهای معمولی که تو اون زمان 200 سال پیش 10-15 تا بچه داشتن. خب با توجه به اینکه در طول زمان با پیشرفتایی که شده، تغییراتی که در ساختار اجتماعی پیدا شده، تعداد فرزندان از 10-12 تا شده 1-2 تا یا حتی بدون فرزند، این یه مقداری ریسک سرطان پستان رو بالا میبره و اضافه وزن، طول عمر بیشتر، همه اینا خب خوشبختانه ما هممون بیشتر عمر میکنیم، ولی این طول عمر بیشتر باعث میشه که در مجموع سرطان پستان هم بره بالا، چون سرطان پستان عمدتاً بعد از سنین 50 یا 60 سالگی اتفاق میفته. من فکر میکنم بیشتر به اون دلایل تا اینکه پاراسیت باشه.
با این حساب ارتباط مستقیمی بین سن بالا و سرطان وجود داره؟ این چیزیه که شما میگین؟
بله همینطور هست. با بالا رفتن سن مشخصا احتمال انواع اقسام سرطان ها از جمله سرطان پستان میره بالا به دلایل مختلف. یکی از این دلایل این هستش که خیلی وقتا یک جهش، یک موتاسیون باعث سرطانی شدن سلول نمیشه. چند تا جهش مختلف باید انجام بشه که هر کدوم از اینها یک اثر متفاوتی در سلول میذاره. وقتی اینها تجمع پیدا میکنن باعث میشه که سلول سرطانی بشه. خب این تجمع شاید سالهای سال طول میکشه و هر چی سن ما بره بالاتر احتمال این سلول سرطانی بشه بیشتر میشه. دومین مسئله این هستش که در سنهای بالا قدرت ایمنی بدن ما کم میشه. شاید اگر در سن پایین‌تری سلولی سرطانی بشه، ایمنی بدن ما بتونه اونو بگیرتش و نابودش بکنه. ولی در سنین بالا وقتی که ایمنی کمتر میشه، شاید اون بتونه راحت‌تر از اون سلول‌های ایمنی گریز پیدا بکنه. در هر حال اون چیزیست که واضح هست، این هستش که احتمال سرطان پستان در سنین بالای 50-60 سال بیشتر میشه.
ببینید، برخی خانم‌های جوان در سینه هاشون احساس درد میکنن، اونم درد زیاد، اما پزشکان دست کم در اروپا اغلب اون رو جدی نمیگیرن، میگن تا 40 سالتون نشده نیازی به ماموگرافی نیست. من خودم شاهد بودم که خانمی 39 ساله از درد در یکی از پستانهاش مینالید، اما دکتر اصرار داشت که جای نگرانی نیست و در نهایت از ماموگرافی سر باز زد. اما در اروپا وقتی شما 40 ساله میشید میتونید خودتون ماموگرافی رزرو کنید، اما نه پیش از اون. به هر حال دکتر اصرار داشت که سرطان که درد نداره، این که درد داری علامت اینه که سرطان نیست. اما خانم روزی که 40 ساله شد خودش صبح از خواب بلند شد و برای خودش کادوی تولد یک ماموگرافی رزرو کرد. اما چشمتون روز بعد نبینه، مسلما که موضوع نادریه و برای همه خانم ها پیش نمیاد، اما در مورد این خانم اون روز 40 ساله تشخیص داده شد که به سرطان بدخیمی مبتلا هست و اگر اون پزشک پیش از اون به داد این خانم رسیده بود، مسلما لازم نبود که در مراحل بالاتری به سراغ مداوا بره و سال هاست که درگیره. حالا سوال از شما به عنوان یک متخصص سرطان اینه که وقتی زنان و دختران جوان در سینه هاشون احساس درد میکنن، واقعا چی کار باید بکنن؟
خب ممکنه که خانم های جوان هم، من حتی مریضایی دیدم که حدود 25 سالشون یا کمتر سرطان پستان بگیرن. این احتمالش صفر نیست. اینها ولی بیشتر کسایی هستند که به صورت ژنتیکی مستعد به سرطان پستان هستند. یه چیزی حدود 5-10% سرطان های پستان به این دلیل هستش که بعضی از خانم ها استعداد ژنتیکی دارن، مثلا یک سری موتاسیون ها یا جهش هایی در ژن های براکاوان و براکاتو یا ژن های دیگه هستن که باعث ایجاد سرطان پستان میشن در اونها هستش. در این خانم ها معمولا در خانواده هم سرطان پستان زیاد بوده، یعنی مادر، خواهر، خاله، بقیه هم سرطان پستان داشتن یا عمه. در شرایطی که در خانواده این ریسک بوده و عده زیادی گرفتن، واقعا باید ماموگرافی رو در سنهای پایین تر هم انجام داد. یا اگر خانمی در سینش خودش توده‌ای پیدا کرده یا درد شدیدی در جایی بوده، واقعا شاید مناسب باشه که این کار رو انجام داد. این هستش که نمیشه گفت در افراد جوان ریسک صفره، فقط ریسک خیلی 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 کمتره.
آقای دکتر، آیا آزمایشی وجود داره که بشه کشف کرد که اصولاً از نظر ژنتیک آدم مستعد گرفتن سرطان پستان هست؟ مثلا یک آزمایش خون یا هر چیز دیگری؟
بله 100% هست. شما میتونید آزمایش هایی بدید که به شما بگی آیا شما براکاوانتون مثبت یا منفیه، براکاتون مثبت یا منفیه، بقیه بعضی از این ژن‌ها مثبتن یا منفی هستن. بله خیلی از این فن‌ها وجود داره و الان میشه انجام داد. و چیز دیگه‌ای که الان در تحقیقات دارن روش کار میکنن ولی هنوز هیچ کدوم در واقع به بازار راه پیدا نکرده، دارن سعی میکنن اصلا چیز بهتری پیدا بکنن. دارن سعی میکنن چند سی سی خون بگیرن از افراد و نه تنها سرطان پستان، بلکه بتونن 10-20 سرطان رو با یک تست خون تشخیص زودرس بدن. البته اونها هنوز به بازار نیومده. اون قسمتی که اولی که گفتم تغییرات ژنتیک براکاوان براکاتو اونا رو قشنگ میشه همین الان انجام داد، سالهاست موجوده، ولی دارن سعی میکنن در این زمینه پیشرفت‌های خیلی بیشتری بکنن و بتونن با چند سی سی خون بدونن که آیا مثلا نشونه از وجود سرطان در بدن وجود داره یا نه.
ببینید آقای دکتر، فقط باید با لمس پستان‌ها دنبال توده یا تومور بود یا اینکه زیر بغل رو هم باید معاینه کرد؟
معاینه سینه توسط خود خانم اهمیت داره، معاینه سینه توسط پزشک اهمیت داره و ماموگرافی هم اهمیت داره. ولی ممکنه وقتایی باشه که یک توده‌ای در داخل سینه، به خصوص اگه سینه بافتش خیلی سفت باشه، پنهان شده باشه و با معاینه خود سینه پستان معلوم نشه. ولی اگر متاستاز داده باشه به غدد لنفاوی زیر بغل و احیانا یکی از این غدد لنفاوی انقدر بزرگ شده باشه که خوب به دست بخوره، ممکنه اون هم باشه. ولی واقعا اونا مشکله، چون که خیلی وقتا هنوز متاستازی وجود نداره. اگه متاستازی وجود داشته باشه اونقدر غده لنفاوی بزرگ نشده که به دست بخوره و غدد لنفاوی زیر بغل حالا به دلایل دیگه هم ممکنه بزرگ بشن. این هستش که اون خیلی مشکل واقعیتش.
آقای دکتر کمانگر، خیلی خوب، در مورد پارازیتا شما میگین دستمایه علمی برای استناد وجود نداره. حالا در مورد قصه های بزرگ و ناراحتی های روانی عمیق و اتفاقاتی که برای آدم ها میفته، ما آدم های معمولی اینجوری فکر میکنیم که بعضی از آدم هایی که دستخوش یک قصه عظیم در زندگیشون میشن، یک واقعی خیلی ناراحت کننده براشون پیش میاد، برخیشون مبتلا به سرطان میشن. آیا ارتباطی بین ناراحتی های عمیق فکری و ابتلا به سرطان، مثلا سرطان پستان، وجود داره؟ آیا عالم پزشکی تونسته چنین نتیجه ای رو بگیره؟
خیلی ممنون از این سوالتون. این سوالی است که خیلی از من می‌کنن. تا الان شواهدی پیدا نشده که افسردگی و استرس باعث ایجاد سرطان پستان میشه. من منظورم این نیستش که این اصلا وجود نداره. یک تفاوتی هست بین این که شواهدی هنوز، شواهد مستدلی هنوز وجود نداره و این که اصلا چیزی نیست. مطالعاتی که کردن، اومدن افرادی رو نگاه کردن ببینن که لول استرس زندگیشون چقدره یا افسردگیشون چقدره، بعد اینها رو سالهای سال دنبال کردن. اونهایی که استرس یا افسردگی بالاتری حداقل در اون زمان داشتن، اینطور نبوده که در آینده ریسک سرطان سینه بالاتری داشته باشن. بنابراین هنوز همچین شواهدی در دست نیست. ولی شاید اگر یک کسی مطالعات دقیق‌تر و عمیق‌تری بکنه، فقط شاید روابطی پیدا بشه. چون به هر حال استرس باعث میشه که سیستم ایمنی ما تضعیف بشه یا دستخوش تغییر بشه، هورمون‌های بدن دچار تغییر و دستخوش تغییر بشن و هم هورمون‌ها و هم سیستم‌های ایمنی روی ایجاد سرطان تأثیر دارند. این استش که ممکنه در آینده همچی چیزی پیدا بشه، ولی تا الان هرچی مطالعه شده رابطه بین استرس و سرطان پستان پیدا نشده.
آقای دکتر، ضربه به پستان ها چی؟ ضربه میتونه عاملی باشه برای اینکه شخص به سرطان پستان مبتلا بشه؟
در مورد تروما یا ضربه به پستان هنوز شواهد علمی وجود نداره که ضربه باعث ایجاد سرطان پستان میشه. یعنی در واقع تقریبا میدونیم همچین اتفاقی نمیفته. ولی بعضی ها وقتی به پستانشون ضربه میخوره، حالا به هر دلیلی، یه دکتری ممکنه معاینه بکنه یا یه رادیولوژی انجام بشه، ممکنه درش یک توموری رو مشاهده بکنن. یعنی ممکنه تروما باعث بشه که توموری که واقعا در اونجا وجود داره و کسی نمیدونسته حالا کشف بشه به دلیل ضربه‌ای که خورده و معاینه‌ای که بشه. ولی این که باعث سرطان پستان بشه، خیر همچین چیزی رو ما اطلاع نداریم. یعنی در واقع اصلا همچین چیزی وجود نداره.
با توجه به اهمیت بچه دار شدن که شما بهش اشاره کردید، شاید این سوال پیش میاد که منظورتون خود زایمانه یا اینکه شیردهی مد نظرتونه. من شنیدم که شیر دادن به بچه، یعنی شیر سینه خود رو به بچه دادن، مادر رو تا حدی در جلوگیری از ابتلا به سرطان پستان کمک میکنه. حالا از نظر پزشکی آیا حقیقتی در این هست؟
درسته، هر دوتای اینها باعث کاهش احتمال سرطان پستان میشه، هم حاملگی و هم شیر دادن از سینه به بچه. دلیلش این هستش که خیلی از سرطان‌های پستان تحت اثر هورمون استروژن رشد میکنن. در دوران حاملگی و در دوران که شیردهی میشه این هورمون ها تعادل بین استروژن و پروژسترون عوض میشه، مقدار استروژنی که در واقع تولید میشه کمتر میشه. در دوران شیردهی که شما به طور اخص سوال کردید، شیردهی باعث میشه که فاصله بین قاعدگی ها بیشتر بشه یا حتی مقداری عقب بیفته. این هستش که استروژن کمتری تولید میشه و باعث میشه که ریسک سرطان پستان کمتر بشه. همچنین در دوران شیردهی بافت پستان خیلی بهتر به اون حالت بلوغش میرسه که بتونه شیر تولید بکنه. سلولی که خیلی بالغ شده باشه احتمال این که سرطانی بشه خیلی کمتره. بیشتر اون سلولهای نارس در مراحل ابتدایی هستن که سرطانی میشن. بنابراین هم حاملگی و هم شیر دادن به بچه باعث کاهش ریسک سرطان پستان میشه.
آقای دکتر کمانگر، ممکنه خیلی ها ندونن اما سرطان پستان در مردان هم وجود داره و ظاهراً بسیار نادرتر از سرطان پستان در زنانه، اما در مورد اون چه آگاهی هایی باید داشته باشیم؟
همینطوری که فرمودید سرطان پستان در مردها هم اتفاق میفته. هر کجا که بافت پستانی باشه ممکنه سرطان پستان به وجود بیاد. این درست هستش که سرطان پستان در آقایون نادره، حدود 1% یا کمتر نسبت به خانم ها، ولی اینطور نیست که الزاماً از لحاظ زنده موندن بهتر باشه. یعنی که اگر آقایی سرطان پستان بگیره الزاماً پروگنوزش خیلی بهتر نیست، شاید حتی یک کمی بدتر باشه. خانمایی که سرطان پستان میگیرن، البته بستگی به استیجش داره، ولی به طور متوسط بعد از 5 سال 90%شون هنوز زنده هست. در مورد آقایون بعد از 5 سال به طور متوسط 85%شون زنده هست. درمانهایی که آقایون ممکنه بگیرن برای سرطان پستان با درمانهایی که خانمها میگیرن تفاوت زیادی نمیکنه. درمانها ممکنه شامل شیمی درمانی باشه، هورمون درمانی باشه، جراحی باشه، رادیوتراپی باشه یا تارگت تراپی باشه. بیشتر از همه آقایونی باید خیلی به این قضیه توجه بکنن که در خانوادهشون سرطان پستان به صورت ژنتیکی فراوانه. مثلا اونها اگه در خانوادهشون خانم هایی هستن که ژن براکا 1 براکا 2 شون دچار میوتیشن شده و اینها در خانوادهشون سرطان پستان خیلی زیاده، بد نیست اونها هم یه تست ژنتیک بدن ببینن آیا در ریسک بالا هستن، چون اونها واقعا بیشتر از بقیه باید مراقب باشن.
و در نهایت آقای دکتر کمانگر، بسیاری معتقدن که روحیه خوب، خوشبینی، نترسیدن و با تمام قوا به بهبودی فکر کردن تأثیر بسزایی در بهبودی شخص از هر نوع سرطان، حتی سرطان پستان داره و در کنار پیشرفت‌های علمی میتونه خیلی کمک کنه به بیمار. شما در مورد روحیه خوب تا چه حد با این گفته موافقید؟
هنوز مطالعات علمی دقیقی وجود نداره که بگه کسایی که روحیه بهتری دارن فقط به خاطر روحیه طول عمرشون بیشتر میشه، ولی مسلماً اگه آدم روحیه خوب و جنگنده داشته باشه و بره زودتر هم تشخیص پیدا بکنه، همین که وقتی تشخیص پیدا میکنه درمان مناسب رو انجام بده، این چیز مهمیست. چون من بعضی دیدم وقتی یه تشخیص سرطان روشون میذارن اینقدر روحیهشون بد میشه که اصلا دنبال درمان هم نمیرن و اون واقعا کار اشتباهیست. و غیر از اون روحیه خوب برای همه چیز زندگی خوبه. هنوز مطالعات علمی وجود نداره که بگه صرف داشتن روحیه خوب باعث طول عمر بیشتر میشه، ولی اگر روحیه خوب و جنگندگی باعث این بشه که مرتب کارهای تشخیصی انجام بشه و سرطان زود تشخیص داده میشه. درمانهای مناسب رو بگیرن، چون که این روحیه رو داشته باشن که من میرم این جراحی شیمی درمانی یا هر چی که لازمه میگیرم. و بعد از اینکه اونها انجام شد، مراقبت خوب از خودشون انجام بدن. مثلا اگر غدد زیر بغلشون برداشته شده، با یک روحیه مناسبی حتما دیسیپلین داشته باشن و سعی کنن که در واقع لیمفدما نگیرن یا وزنشون رو کنترل بکنن یا ورزش بکنن. همه اینها در اینکه سالهای سال زنده بمونن و سالم زندگی کنن تاثیر خواهد داشت.
راستش آقای دکتر کمانگر، با این توضیحات شما در مورد پیشرفت‌های پزشکی گمون کنم که داشتن یک روحیه خوب دیگه چندان کار سختی نیست. به نظرم امید به زندگی رو حتی در بیمارانی که همین حالا هم با سرطان پستان دست به گریبان هستن رو تقویت می‌کنه. به ویژه در این ماه جهانی آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان، فکر می‌کنم تلاش‌های شما حقیقتاً روحیه ساز بشن.
این روی که خدمتون عرض می کنم که امروزه سرطان پستان بسیار قابل درمانه، چیزیست که شما هم تو آمارها می تونید مشاهده بکنید، هم اگر شما پزشکی هستید که این مریضا رو دارید خودتون می تونید ببینید سالهای سال چطوره، هم توی فامیلتون. توی خود فامیل من الان به راحتی می تونم 6 تا خانم رو نام ببرم که هر کدوم بیش از 10 سال پیش سرطان سینه گرفتن، سرطان پستان، و هنوزم خوشبختانه همشون سالم و فعال و خوب دارن زندگی میکنن. شما بشینید به دوستای خودتون فکر کنید، به فامیل خودتون فکر کنید که خیلی ها از چنگ این بیماری رهیدن و اینا خیلیش به خاطر این بوده، یا استیج زود رفتن یا اینکه درمانهایی که امروز در طول 30-40 سال گذشته 50 سال گذشته هی به تدریج بهتر و بهتر و بهتر شده، هم اثر بخشی خیلی بهتر داره داروهای امروز و درمان امروز، هم عوارض خیلی کمتری داره. باور کنید 50 سال پیش شاید یک خانم وقتی سرطان سینه میگره خود سینه‌ش رو برمی‌داشتن، عضلات زیرش رو برمی‌داشتن، سر اون استخون رو برمی‌داشتن، تمام غدد لنفاوی رو برمی‌داشتن و عوارض بسیار زیادتری میداد. امروزه اگر در مراحل اولیه تشخیص داده بشه، نه تنها احتمال زندگی بالای 99% کمتر 1% از این فوت کردن، بلکه عوارض با درمان ها خیلی ساده تر و با عوارض بسیار کمتر.
آقای دکتر، حالا که به پایان این پادکست رسیدیم، حرفی به عنوان کلام آخر برای شنوندگان ما دارید؟
کلام آخر در واقع خلاصه ایست از صحبت هایی که قبل شده. خوشبختانه در طول 50 یا 60 سال گذشته پیشرفت‌های بسیار زیادی در مورد سرطان شده، هم سرطان پستان هم بقیه سرطان‌ها. الان سالی 14-15 تا داروی جدید کشف میشه. بسیاری از سرطان‌هایی که یک وقتی خیلی سریع کشنده بودن، الان مریض‌ها باهاش سال‌های سال زنده می‌مونن. همین اخیراً اطلاعاتی رو منتشر کردن سازمان‌های معتبر علمی آمریکا که در روی سرطان کار می‌کنن که مرگ و میر خانم‌ها از سرطان پستان نسبت به 40 سال پیش حدوداً 50% کم شده. واقعاً به نظر من این توفیق بزرگیه که علم انقدر پیشرفت کرده که با 50% تونستن مرگ و میر سرطان پستان رو کم کنند. و این علل مختلفی داره. یک مقدارش اینه که میتونن خیلی زودتر این سرطان ها رو در خانم ها پیدا بکنن با روش های مختلف از جمله ماموگرافی. یه مقدارش به خاطر این هستش که استروژن رو دیگه بعد از منوپوز به خانم ها نمیدن که باعث شده که ریسک سرطان پستان بیاد پایین. یه مقدارش به خاطر این هستش که داروهای خیلی جدیدی اومده، مثلا هرسپتین وقتی اومد واقعا یک انقلابی در درمان سرطان پستان ایجاد کرد برای خانمایی که اون گروهی که بهشون میگن تریپل نگاتیو. همه اینها دست به دست هم داده و دانشمندان زیادی دارن روی این قضیه کار میکنن. سرمایه های بسیار بزرگی در این زمینه گذاشته میشه و هر چقدر هم آگاهی مردم بیشتر باشه و زودتر بهش برسن، این سرطان قابل درمانه. بنابراین این یک کار مشترکی است بین خانم ها، بین اونهایی که سرمایه گذار هستن یا سیاست گذار هستن و بین اونهایی که کار علمی بکنن. من از همه شما خواهش میکنم اون قسمتی که خودتون میتونید شراکت بکنید شراکت بکنید. هر چه زودتر این پیدا بشه، هر چقدر ماموگرافی و معاینه بیشتر انجام بشه، این زودتر خواهد بود و انشالله به روزی برسه که این یک بیماری باشه که دیگه اصلا ترسناک نباشه برای هیچ کدوم از خانم‌ها.
در ماه جهانی آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان از دکتر فرین کمانگر متخصص سرطان در آمریکا شنیدیم که چطور از هر 100 زنی که در مراحل اولیه ابتلا به سرطان پستان با معاینه خود یا رفتن به ماموگرافی از ابتلا به آن آگاه می شوند 99 نفر مثل آب خوردن از آن جان سالم به در می برند. پس بیایید با سینه های خود انقدر آشنا شویم که هر تغییری در آن را زود شناسایی کنیم. راستی به دومین بخش از پادکست چکاپ هم سری بزنید، چرا که هم در مورد سرطان پستان و هم دیگر سرطان ها از همین متخصص میتونید دنیای رمز و راز بشنوید. شما چه زن و چه مرد هستید؟ تصور کنید روزی را که انگشت حسرت به دندان میگزید و میگویید ای کاش که بیشتر مراقب خودم بودم. معاینه هفتگی پستانها را به فراموشی نسپارید، چرا که از جمله مواردی است که ضرب المثل علاج واقعی را قبل از وقوع باید کرد، در برخی موارد شاید در موردش به خوبی صدق کند. اگر این پادکست و آگاهی رسانی های آن بتواند شده تنها یک نفر از شما را از گزند سرطان پستان در امان دارد، شک نکنید که نه تنها پاداشی عظیم برای ما و پزشکی است که بی‌دریغ وقت و انرژی خود را صرف آن کرده، بلکه حتی اشک شوق از خدمتی ناچیز به چشمانمان خواهد آورد. سلامتی موهبتی است الهی که در این مورد به خصوص یعنی سرطان پستان میتواند با یک معاینه ساده ممکن شود. حتی اگر به یک سرطان مزمن در مراحل بالاتری مبتلا هستید، باز هم سری به میترا بزنید در چهارمین بخش از پادکست چکاپ تا باور کنید که با روحیه قوی میتوان به جنگ سرطان پستان رفت و همچون میترا قهرمان بازگشت. خدا نگهدار تک تک شما.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
میگم ای کاش برگردم عقب، اما دیگه دیره، منو عاشق هر کی بشم میره. تنها که میمونم درگیر میشم با خودم، اما نمیدونم چی شد من اینجوری شدم. این عشق دلگیره، منو عاشق هر کی بشم میره. آره من عاشق هر کی بشم میره. عشق یه خداحافظ ساده است، یه غروب پیاده است، یه دروغ قشنگ. عشق یه سکوت عمیقه که با دوری رفیقه، نه با این دل تنگ. عشق یه خداحافظ ساده است، یه غروب پیاده است، یه دروغ قشنگ.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14، 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19، 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران، همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
دارو ندارم مال تو، من قلبمو دادم بری. ساکت همیشه بسته بود، یه عمر آمادم بری. فهمیده بودی عاشقم، از من خیالت تخت بود. پای تو موندم تا تهش، پای تو موندن سخت بود. من چشم بستم رو دلم، اصلا برام راحت نبود. حسی که من داشتم به تو، یک لحظه‌شم عادت نبود. تو بودن و نبودنت حالم یه روزم خوش نبود. حتی گلولش به من اینجوری آدم کش نبود. من چشم بستم رو دلم، اصلا برام راحت نبود. حسی که من داشتم به تو، یک لحظه‌شم عادت نبود. تو بودن و نبودنت حالم یه روزم خوش نبود. حتی گلولش به من اینجوری آدم خوش نبود. تنهایی خوبم میکنه، نه غصه
میخورم نخواست من چشم بستم رو دلم اصلا برام راحت نبود حسی که من داشتم به تو یک لحظه‌شم عادت نبود تو بودن و نبودنت حالم یه روزم خوشه بود حتی گلوله لحظه‌شم عادت نبود تو بودن و نبودنت حالم یه روزم خوش نبود حتی گلوله عشق من اینجوری آدم خوش نبود
جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
Oh. وقتی که تو نزدیکنی اندو همو میدم به با تا قصه تو کمتر کنم رنگ خدا میدی به من زیبایی را باور کنم
دیگه وقتشه که به فردا پلاس بپیوندی فردا پلاس چیه؟ یه کانال یوتیوبی جدید از رادیو فردا کافیه بری یوتیوب اینجوری جستجو کنی فردا پلاس خودشه همین الان مشترک شو اون زنگوله رو هم بزن
پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30
حرف آخر و اول قصه زدی توی بیرم از کی به این دیوونه سر نزدی توی بیرم ولی باز همه درد دلامو دارم به تو میگم عشقم بگو آخه کی مثل تو این همه غم به دلم ریخ خاطرات تو بیشتر از هرچی بگی به همم ریخ تو نگاه‌های آخر تا خچی بود که دلم ریخ عشقم من کلی دل تنگم برا همه میگه
شب که ماه توی آسمون نشون دادی، گرفتی دستم و تا قلبم و تکون دادی، دیوونه این چه کاری بود که دستمون دادی. شو میکرد بگی جدایی بهتره، کی فکرشو میکرد که این قرار آخره. من کلی دلتنگم برات، با همه میجنگم برات، دوری دیوونم کرد
ها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
بگو به روزهای تاریک، بگو به خواب، بگو به خون، بگو به این مرز پاری، بگو به تن، بگو به من، بگو به دور و نزدیک، بگو به اسم، بگو به نام، بگو به سرعت شلی. آه صدای خیابان، بارانی با برای خشم حاصل خیز، برای تن، برای جان، برای میدان ستیز، برای دست، برای پا، برای شمشیرهای تیز، برای من، برای تو، برای هر چیز و ناچیز.